نادی امروز از سوی نادر یما معین مسلکی و پالیسی اداره مستقل ارگان‌های محل افغانستان رسما به مسئولین حکومتی دایکندی معرفی گردید. معصومه مرادی بعد از مراسم معرفی در تماس تلفنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
ما صحبت‌های زیادی را از جانب بزرگوارای دیگه همراه بزرگوارای دیگه که شما میگین مخالفین، ما اونا هم از دوستای خود ما خطاب میکنیم، اونا هم دوستای ما هستن. صحبت‌های شده و ما خواهان ازی هستیم که این صحبت‌ها نتیجه بده و اونا هنوز هم من حیث همین بزرگوای ولایت دایکندی همین وکیلای وای دایکندی ما اونا رو محسوب میکنیم، احترام برشان قائل هستیم. ما خواهان ازی هستیم اونا با ما همکار باشن، به خاطر اینکه من فردی که پشت فعالیت‌های سیاسی باشن نیستم و هیچ نوع جناح بندی های سیاسی را بهش باور ندارم، باور به خدمت کردن به مردم دارم. در قسمت اول در رابطه با صحت، در قسمت معارف، در قسمت سرکار، در میدان هوایی و بند برق، ما باید ببینیم که امور ظرفیت و امکانات کدام یک از اینا برای ما بیشتر هست که بتانیم امور زودتر به مرحله اجرا برسانیم و برای مردم مفیدیت مانده نشان.
اما نصرالله صادقی زاده نیلی نماینده مردم دایکندی در شورای ملی و یکی از مخالفین تقرر خانم مرادی در واکنش با معرفی وی به صدای آمریکا گفت:
مردمی که در تحصیلات اعتراضات حضور داشتن میشنن اعتراضش باقیش هم حکومت داشتن اخیر به اعتراضات مردم.
با این حال شماری از باشندگان ولایت دایکندی با استقبال گرم از معرفی خانم مرادی به حیث والی جدید این ولایت میگویند که با معرفی و شروع به کار خانم مرادی به حیث یک والی زن توجه دولت افغانستان و جامعه جهانی در این ولایت بیشتر می شود. سید انور شهاب فعال مدنی و رسانه‌ای در ولایت دایکندی میگوید:
چی میکنن برای ولایت دایکندی و وعده‌هایی که امروز دادن این وعده‌هاش به منفی عمل میرسن؟ اون زمان است که ما میتونیم که نظر بدیم در ارتباط با کارکرد جنابالی.
باشندگان دایکندی میگویند که انتخاب یک زن و حیث والی میتواند بودجه بیشتری را برای این ولایت فراهم سازد. این در حالی است که شماری از علما در شورای علمای ولایت غور نیز مخالفتشان را با تقرر سیما جوینده دومین والی زن در حکومت وحدت ملی در ولایت غور ابراز کردند. شماری از علمای ولایت غور تقرر خانم جوینده را به حیث والی این ولایت خلاف شریعت دانسته، اما شورای علمای این ولایت با وجود مخالفت با تقرر خانم جوینده به حیث والی این ولایت ادامه کار او را خلاف شریعت نمی‌داند. سیما جوینده با عنوان دومین والی زن در افغانستان کمتر از یک ماه می‌شود که از سوی رئیس جمهور غنی به حیث والی جدید ولایت غور معرفی شده است. شماری از باشندگان ولایت دایکندی و غور مخالفت‌های شماری از افراد با وکلای دایکندی را قبل از وقت دانسته می‌گویند که از تداوم این مخالفت‌ها مردم متضرر می‌شوند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امروز شنبه بیشتر از $1 میلیارد را به منظور سرمایه گذاری در سراسر جهان جهت ایجاد کسب و کار جدید اعلام کرده است. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از رویا زمانی می شنوید.
It is wonderful to be back in Kenya. نیاجه واسی.
براک اوباما در جریان اولین سفرش به کنیا به صفت رئیس جمهور ایالات متحده از برگزاری نشست جهانی متشبثین در نیروبی استقبال کرد. آقای اوباما به گونه بسیار فشرده بیان داشت که سفر او به کنیا جنبه شخصی نیز دارد، زیرا کنیا زادگاه پدر او بوده و هنوز هم اعضای خانواده او در این کشور زندگی میکنند. اما وی بلافاصله به بخش کاری سفرش پرداخته و به تعقیب وعده‌ای که سال گذشته در مراکش آن را وعده کرده بود، در این گرد همایی کار آفرینان و سرمایه گذاران اعلام کرد که ایالات متحده بودجه‌ای را برای ایجاد کسب و کار جدید اختصاص داده است.
امروز افتخار دارم که اعلام کنم نه تنها ما هدف خود را حاصل کرده ایم، بلکه از آن پیشی نیز گرفته ایم. ما بیش از $1 میلیارد را از بانک ها، ادارات و نهادهای خیریه برای شما کارآفرینان جمع کرده ایم.
آقای اوباما در ادامه بیان داشت که نصف پول تعهد شده به زنان و متشبثین جوان اختصاص یافته است.
زنان بخش نیرومند تشبثات و تجارت هستند. پژوهش نشان می‌دهد وقت متشبثین زن پیروز می‌شوند، آنان رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را به خانواده‌ها و جامعه‌شان انتقال می‌دهند.
رئیس جمهور ایالات متحده بیکاری و اقتصاد ضعیف را یک از دلایل خواند که جوانان را به سوی خشونت می کشاند.
تشبثات خصوصی به شهروندان کمک میکند تا برای اعاده حقوقشان و مبارزه علیه فساد به پا خیزند. تشبثات خصوصی بدیل مثبت را برای ایدئولوژی های خشونت و جداسازی تشکیل میدهد که اغلب در صورتی که جوانان آینده مثبت را برای خود نبینند به آن متوسل میشوند.
این ششمین بار است که نشست سالانه جهانی متشبثین برگزار می شود. در این نشست که به ابتکار آقای اوباما آغاز شد، بیشتر از 1000 شرکت اشتراک دارد. تعداد زیاد اشتراک کنندگان این نشست از افریقا می باشد. رئیس جمهور ایالات متحده در ادامه افزود:
این اولین بار است که نشست جهانی متشبثین در شاخ افریقا برگزار می شود. ما می خواستیم که اینجا بیاییم. می خواستم اینجا باشیم زیرا افریقا در حال تغییر است.
آقای اوباما همراه با اورورو کنیاتا رئیس جمهور کنیا میزبان مشترک افتتاحی نشست بود. رئیس جمهور کنیا این رویداد را فرصتی برای به نمایش گذاشتن نوآوری ها و شناخت استعدادها در سراسر این قاره خواند.
شما می دانید که اقتصاد افریقا از 10 به این سو سریع ترین اقتصاد روبروش در جهان بوده است. در عقب دستاوردهای اقتصادی تعهدات نسل جوان افریقا نقش عمده ای داشته است.
رئیس جمهور ایالات متحده برای 2 روز در کنیا بوده و با مقامات حکومتی آن کشور ملاقات خواهد کرد. او بعداً روانه حبشه گردیده و در آنجا با مقامات آن کشور ملاقات های دو جانبه خواهد داشت.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
ولی قبل از پخش برنامه گنج شایگان به گردانندگی نسرین محمود عزیزی توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. یونان به عوض ایتالیا با عنوان دروازه عمده ورود مهاجران در 6 ماه اول سال 2015 گردیده که بیش از 100,000 مهاجر از آن طریق وارد اروپا شده اند. بسیاری می خواهند با فرار از بحران اقتصادی یونان به نقاط دیگر اروپا بروند، اما با خطرات گسترده سفر زمینی از طریق بالکان مواجه می شوند. هنری جول خبرنگار صدای امریکا از لندن گزارش دارد که برگردان آن را نسرین محمود عزیزی به توجه می رساند.
روز و شب قایق ها به سواحل جزیره لزبوس یونان می رسند. کشتی ها شدیداً انباشته از انسان هاست. بیش از نصف آنها سوریایی هایی هستند که از جنگ فرار می کنند. امرو حیادر یک پناهنده از ادلب سوریه است.
We are suffering from bombs, from attacks, terrorist regime.
ما از بمباران، حملات، تروریست‌ها و رژیم فرار می‌کنیم. همه آنان می‌خواهند ما را بکشند.
امسال تنها بیش از 101,000 مهاجر وارد یونان، کشور در حال بحران اقتصادی شدند. اسپایروس گالینوس، شاروال متلینی گفت:
"ملیگا لویا، ایخام یه بمب استو کری."
به عبارت دیگر من در یک دست بم قرضداری یونان را دارم و در دست دیگر مشکل مهاجران را. نمیدانم کدام یک آنها اولتر منفجر خواهد شد.
در این جمله صدها افغان به شمول ده ها طفل که سفر پرمخاطره ای را از طریق ترکیه و بعد جزایر اطراف یونان در پیش گرفتند، حال در یک پارک آتن مرکز یونان در شرایط ناگوار زندگی می کنند. یکی از فعالین بشری میگوید که این افراد تازه رسیدن و بسیار فقیر می باشند و پول رفتن به هتل را ندارند. در این پارک نه غذا وجود دارد و نه آب. فعالین میگویند که این افراد به یک محل برای زندگی نیاز دارند. نعیم 25 ساله یکی از مهاجرین است که از پنجشیر است و ای میگوید:
Every day suicide attack in Afghanistan in the north of in the south of Afghanistan lot of problem.
نعیم گفت همه روزه حملات دهشت افغانی در افغانستان رخ می دهد. در شمال، در جنوب مشکلات زیاد است. زیرا طالبان مدام سربازان اردو و پلیس افغانستان را هدف قرار می دهند. من آرزو دارم که به جرمنی بروم و زمانی که پاسپورت و ویزای خود را عوض کنم، فرزندان خود را به جرمنی فرا خواهم خواند. با آنها گفتم که در افغانستان فامیل دارم و برای آوردن آنها به جرمنی طالب کمک شدم. اکثر این مهاجرین در کنار مجسمه‌های قدیمی این پارک در حالی که درجه حرارت 38 درجه سانتیگراد است می‌خوابند. وقتی مهاجرین وارد آتن پایتخت یونان می‌گردند، امدادرسان‌ها می‌گویند که حکومت کمک ناچیز را فراهم می‌کند. عضو سازمان عفو بین‌المللی اظهار داشت که
pushbacks, so the automatic mass expulsions of people just pushing them right back to Greece.
کشورها معمولاً به افراد تازه وارد که به حفاظت ضرورت دارند مراحل پناهندگی می‌دهند. اما اکنون کافی نیست. بنابراین بسیاری مردم دوباره یونان را ترک می‌کنند که منجر به مشکلات در مسیر بالکان غربی می‌گردد که ما آنان را مشاهده می‌کنیم.
سازمان عفو بین‌المللی نقص گسترده غیرقانونی را مستند کرده است. به هزاران مهاجر دیگر از شمال افریقا و سایر کشورها برای عبور از مدیترانه و رسیدن به ایتالیا ادامه داده جانشان را به خطر می اندازند. گنج شایگان سه بانوی خردمند در سریر کشورداری سلطان رضیه، گوهرشاد بیگم و نور جهان. انسان این برگزیده ترین آفریده جهان، اساسگذار حیات همگروهی و همزیستی، از آغازین زمان پیدایش تا کنون با نیروی خرد و بصیرت، با تفکیک دو عنوان زن و مرد همچون دو بازوی نیرومند، با بالاترین مقام مدنیت نایل آمده است. در امر سازندگی حیات در روز، در روند گذار از مراحل پیشرفت و گذر از پله‌های زیرین علم و تکنیک به بالاترین آن و در رسیدن به اوج انکشاف تکنولوژی معاصر، زن و مرد هر دو سهم همسان داشته و همگام این پروسه را پیمودند. این موجود ممتاز خلقت با خردمداری و عقل گرایی و با همیاری توانسته راه به منزل مقصود ببرند، چه به تنهایی هرگز طی این طریق ممکن نبوده است. آنجا که شاعر میگوید بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش سی یک جوهرند. همین دو عضو اساسی زن و مردند که از یک جوهر زاده اند و با هم دستی سازنده در کار زندگی، در امور اجتماعی و مدارج بزرگ انسانی رسیدند. بدین گونه نبود یکی معنای نبود اجتماع را دارد. این دو بازوی توانای جامعه بشری یعنی زن و مرد در جریان حیات جسته جسته از خود شایستگی ها و دستاورد های نمایان تبارز دادند و در واقع هر کدام در اجتماع به گونه برابر مقام مؤثر را دارند. جهان چون خط و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. در اینجا از سه بانوی نامدار سخن میرانیم که در کشورداری از شخصیت‌های بزرگ تاریخی افغانستان هستند و در عرصه اداره و مدیریت نمونه بودند. سلطان رضیا، وی دختر سلطان شمس الدین التمش، از حکم روایان معروف سلسله شمسیه در هند بود. آنگاه که غوریان و ممالک غور در هند حکومت داشتند، شمس الدین التمش در سال 607 هجری در آنجا پا بر سریر کشورداری گذاشته برای مدت 26 سال سلطنت نمود. سلطان رضیا که زن خردمند و از علوم و فنون عصر بهره‌ور بود، همواره مورد توجه پدر قرار داشت. به نسبت باوری که پدر به درایت و کفایت سلطان رضیا داشت، او را از همه فرزندانش برتر می دانست و حتی وی را به ولی عهدی خیش مفتخر گردانید. آنگاه که پدرش شمس الدین التمش به سوی جنوب هند به کشور گشایی پرداخت و برای مدت 6 سال مصروف جنگ بود، سلطان رضیا در همین مدت در پایتخت به حیث سرپرست سلطنت قلمرو کشور او را با تدبیر تمام اداره کرد. پس از مرگ ملک شمس الدین التمش در 633 هجری، در باریان ملک رکن الدین فیروز شاه برادر بزرگ سلطان رضیا را به سلطنت برگزیدند که بیش از 1 سال نتوانست امور سلطنت را به پیش ببرد و سرانجام در سال 634 هجری این بانوی هوشمند سلطان رضیا بر اریکه سلطنت تکیه زد و از آن به بعد با آرامش به کشورداری پرداخت که مدیت شایسته وی ثبت تاریخ است. بانوی دیگر گوهرشاد بیگم، همسر شاهرخ مرزا، از شاهان تیموری هرات بود. هرات در دوران سلطنت شاهرخ اهمیت و اعتبار مرکزیت خود را باز یافت و در درازنای قرن 9 هجری از بزرگترین شهرهای این ناحیه آسیا با شمار رفته، حیثیت کانون والای علم و هنر و ادبیات را یافت. البته در این دوره پربار و درخشان دانش، ادبیات و هنر، نقش گوهرشاد بیگم خیلی برجسته است. گوهرشاد همسر شاهرخ با نفوذترین زن این دوران بوده و در دستگاه دولت تیموری قدرت فراوان داشت. در امور کشوری رأی و مشورت های او همواره مؤثر افتاده است. گویند شاهرخ گرچه لایق ترین پادشاه تیموری محسوب می شود، اما برخلاف تیمور وی فرمان روای مقتدر نبود و در حقیقت کشور را همسرش گوهرشاد خانم در رأس همه دولت را اداره می کرد. وی فرمانده دلاور و نسبتاً صلح دوست بود. در رابطه با مشورت‌های گوهرشاد در امور سلطنت گویند که در 850 هجری سلطان محمد بن بایرغرمونزا حاکم عراق عجم بنابر فتوایی که بر مزاج شاهرخ راه یافت طغیان کرد و اصفهان را به تصرف در آورده به شیراز تاخت. شاهرخ با وجود ضعف پیری تنها به اشاره همسرش گوهرشاد برای دفع مدعی تازه عازم آنجا شد. چون به اصفهان رسید سلطان محمد با وی از در اعتذار در آمد و مورد عفو قرار گرفت. بنابر موقعیت برجسته گوهرشاد بیگم بوده است که مدرسه و مسجد به نام وی در مشهد بنا گردید که از شاهکارهای معماری همان عصر به شمار می رود. مسجد گوهرشاد شامل جامع تاریخی و صحن و ایوان، منبر، شبستانها، گنبد و مناره هاست. و اما مهرالنسا نورجهان دختر غیاث الدین اعتماد الدوله، یکی از اراکین دربار جلال الدین اکبر از شاهان مغولی هند بود. غیاث الدین در راه آموزش و پرورش دخترش مهرالنسا که از هوش و ذکاوت سرشار برخوردار بود سعی فراوان به خرج داد. آنگاه که شاهزاده سلیم پسر جلال الدین اکبر پس از مرگ پدر با گرفتن لقب جهانگیر شاه بر تخت سلطنت جلوس کرد، بنابر محبت و عشق پارینه اش به مهرالنسا از وی خواست تا ملکه کشور پهناور هند گردد. مهرالنسا این دعوت را پذیرفت. با رسیدن به این مقام روی مهرالنسا عنوان نور محل داده شد و سپس لقب نور جهان را یافت. نورجهان در مدت بسیار کوتاه با درایتی که داشت جهانگیر را تحت نفوذ کامل خود قرار داد و زمام امور را به دست گرفت. نورجهان حرم را به دربار عوض کرد تا در آنجا از اسرار سیاسی کشور با آزادی فکر صحبت شود. از همین حرم فرمانهای تاریخی از طرف نورجهان به نام امپراتور صادر می گردید و در سایه تدبیر نورجهان بود که دوره جهانگیر شاه از نگاه سیاست در طول دوره مغل یکی از ادوار درخشان به شمار رفته است. در مدت زمان سلطنت مغولی هند هیچ زنی به این پایه ارجمند نرسیده است. در پرتر کاردانی و سیاست مداری نورجهان بود که در 22 سال امپراتوری جهانگیرشاه چنین انضباط کامل سیاسی بر مقدرات مردم مسلط نبوده است. گذشته از آن، نورجهان زن شجاع و مبارز دلیر هم بوده. هنگامی که در اثر توطئه یکی از جنرال‌های خود به نام محبت خان امپراتور به اسارت افتاد، در راه نجات او نورجهان شخصاً با تیر و کمان و با شمشیر به جنگ پرداخت و تلفات سنگین بر قشون دشمن وارد کرد. در این جنگ وی سه ترکش تیر را خالی ساخته بود و با ضربه شمشیر ده ها تن را به هلاکت افکند. نورجهان گذشته از آن که در عرصه فرمان روایی، سیاست و دلاوری زن ممتاز و صاحب کمال بود، همچنان ملکه شوخ‌طبع و حاضر جواب بوده است. از ظرافت‌های او در سخن یکی هم این است که وی همواره بر سروده های ملک شعرای دربار خورده می گرفت. وقت شعری از شاعر مورد انتقاد ملکه قرار گرفت، کلیم با کمال مباهات بیتی به این مضمون خواند: ز شرم آب شدم، کاب را شکست نیست. به حریمی که مرا روزگار چون بشکست. نورجهان در بدیهه سرایی ممتاز بود و در این گونه شعر استعداد بزرگی داشت. نورجهان و جهانگیر هم دیگر خود را نهایت درجه دوست می داشتن. از اینکه هر دو قریحه شعری داشتن، بارها واقع شده که با هم به بدیهه گویی بپردازن. البته نورجهان در بدیهه سرایی از جهانگیر گوی سبقت می ره بود، چنان که روز جهانگیر با نگاه به چشمان نورجهان فل بدیهه گفت: تو مست باده حسنی، بفرما این دو نرگس را که برخیزند از خواب و نگه دارند مجلس را. و ملکه نورجهان فوراً گفت: مکن بیدار ای ساقی ز خواب ناز نرگس را، مکن بیدار ای ساقی ز خواب ناز نرگس را، که بدمستند بر هم میزنند احوال مجلس را. روز شاه و ملکه نورجهان از پنجره قصر به بیرون نگاه می کردند. پیر مرد کولا پشتی را دیدن. جهانگیر به طرف پیر مرد اشاره کرده گفت: چرا خمگشته می گردن پیران جهان دیده؟ نورجهان اضافه کرد: به زیر خاک می جویند ایام جوانی را. روز جهانگیر پیراهن دیبا بر تن داشته، نورجهان را دید که لباس ارغوانی پوشیده. به او گفت: نیست جانا بر گریبان تو رنگ ارغوان؟ زردی رنگ رخای من شد گریبان گیر تو. نورجهان در جواب گفت: تو را که تکمه لعل است بر لباس حریر، شده هست قطره خون منت گریبان گیر. در یکی از روزها جهانگیر علاقه و عشق مفرط خود را در برابر نورجهان چنین ابراز کرد: بلبل نیم که ناله کنم درد سردم، پروانه ام که سوزم و دم در نیاورم. ملکه نورجهان فلبدیهه اظهار داشت: پروانه نیستم که به یک شعله جان دهم، شمعم که شب بسوزم و دم در نیاورم. عشق و علاقه نورجهان و جهانگیر به شعر فارسی دری و محبت آنها به یک دیگر بدان حد بود که نام و نقش ملک به نام و لقب جهانگیر بر یک روی سکه و بر روی دیگر آن از نورجهان بیگام ضرب زده می شد. همچنان فرامین دولتی با مهر صادر می شد که بر آن نوشته شده بود: نورجهان گشت به نور الله همدم و همراز جهانگیر شاه. این مطلب را با استفاده از یک مقاله تحقیقی دکتر محمد حسین یمین انتخاب و تقدیم داشتیم.
همی سیان های همی سیان های تو بک بودک ستای جاوگی. سیان تو بک بودک ستای مگر بتاؤ کہ بھولوں سے پھر بھی آؤ گے، یا یوں ہی آتش فرقت میں جی جلاؤ گے. نہ آئے آپ تو زندہ ہمیں نہ پاؤ گے. Oh. دل او را برهم آورد آخر ناله زارم بله اجازه ایش قصدید که زاری زور میگرده دشت غربت میں وہ رو رو کی یہی کہتا تھا ہم سے تم کب تک ستائے جاؤ گے کب تک ستائے جاؤ
و در این قسمت برنامه مخمسی داریم از حمیدالله برلاس بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل. جهان به محمل هجران کشیده میماند، فلک با گرد و غبار پریده میماند، زمان با آمد و رفت ندیده میماند، ز بعد ما نه غزل نی قصیده میماند، ز خامه ها دو سه اشک چکیده میماند. زمانه در گرو دی و در پی دوش است، روال آن ببین چون گذار خاموش است، در این فسانه هستی چه هوش بی هوش است، ز نسخه دو جهان درس ما فراموشی است، به گوش ما سخن ناشنیده میماند. صفای ساغر و می ترجمان دیده کیست، نوا و ناله زمان دل تپیده کیست، خروش عشق نشان علم کشیده کیست، قدح به وصف تو یارب سر بریده کیست، که شیشه هم به گلوی بریده میماند. چه راز هاست در این عالم فسون بنیاد که می روند عزیزان چو صوت رفته به باد. ز فعل هر اثر و انفعال هر بیداد به غیر عیب خودم زین چمن نماند به یاد. گلی که می دمد از خود و دیده می ماند، ندیده دیده بلاس در جهان بیدل. بدار ملک سخن چون تو رازدان بیدل، با آشکار و نهان فیض تو عیان بیدل. خوش است تازه کنی طبع دوستان بیدل، که فطرتت به شراب رسیده میماند. که فطرتت به شراب رسیده میماند.
خیزی تو یک دو ساغره صحرا بیا
ادب دوستان گرامی، برنامه امشب گنج و شایگان را به آهنگی از شریف غزل به پایان می‌رسیم. خداوند یار و مددگارتان. شب شما بخیر.